ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، خبرهای ساعت 11 هست، خیلی خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
سلام، من همراهانه مجدل حسینی هستم.
همراه ما باشید.
طراح طرح تأمین کالاهای اساسی میگه 40 تا 50 میلیون ایرانی مشمول این طرح میشن. به گفته آقای کوچکی نژاد، دولت در این طرح موظفه که کالاهای اساسی رو بین نیازمندان با کارت هوشمند یا کالابر یا هم کوپن توزیع کنه. آقای کوچکی نژاد تاکید کرده که بر اساس این طرح همچنین مقرر شده دولت همچنان برای تأمین کالاهای اساسی دلار 4200 اختصاص بده. نماینده مردم رشت پیشتر گفته بود طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کالاهایی که با دلار 4200 تومانی وارد کشور شدن با عرض آزاد به مردم ارائه میشه، که این نشون میده که بازار از کنترل خارج شده. یک فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی با کارت هوشمند یا کالابرگ 29 تیر به تصویب مجلس رسید و به گفته آقای کوچکی نژاد طراح این طرح این هفته در جلسه علنی مجلس به اون رسیدگی میشه.
رئیس جمهور گفت حدود 10 استان از اوج ابتلا به کرونا عبور کردند. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود اجتماعات تا اطلاع بعدی همچنان در سراسر کشور ممنوعه. او همچنین گفت افراد متخلف باید شناسایی بشن و نحوه برخورد با اونها هم باید اعلام بشه. رئیس جمهور همچنین از همه مردم که در مسیر سلامت جامعه با این ستاد به خوبی همکاری میکنن تشکر کرد. آقای روحانی در ادامه درباره عزاداری های ماه محرم هم گفت دستورالعمل های بهداشتی عزاداری ها تا پایان هفته آینده تنظیم و اعلام خواهد شد. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد ماه محرم برای همه ما مهم است و باید ماه محرم امسال نیز فضا حسینی باشد.
مناسک عزاداری، نحوه عزاداری خب ممکنه با سالهای پیش متفاوت باشه، به دلیل اینکه ما باید پروتکل ها رو مراعات بکنیم، باید از ماسک استفاده کنیم، باید فاصله رو مراعات کنیم، باید تجمع در یک مکان نداشته باشیم، مخصوصا جاهایی که سر پوشیده است باید بیشتر ما مراعات بکنیم. تمام دستورالعمل هایی که مشخص میشه تا پایان هفته آینده و ابلاغ میشه به همه دستگاه ها، همه باید اون رو مراعات بکنن و اجرا بکنن. و امسال من میخوام بگم که صاحبان عزا، البته همه ملت صاحب عزا هستن، ولی تو مجالس رو من میگم، تو مساجد محافل، اونایی که متولی امرن، تولیت امر هیئت‌ها حسینیه‌ها رو به عهده دارن، یه وظیفه جدید امسال به عهده دارن. سالای پیش وظیفه‌شون بود اونجا رو تمیز کنن، آماده کنن، منبری دعوت کنن، مددا دعوت بکنن، فرش احترام بکنن به اونهایی که وارد میشن، حتی غذا به اونها بدن. اما امسال یک وظیفه مهمتری بر دوش دارن و اون مراعات برای تضمین سلامت همه عزاداران حسینی است.
شماری از مداحان معروف در واکنش به سخنان دیروز رهبر انقلاب درباره عزاداری‌های ماه محرم تأکید کردند که تابع تصمیم‌های ستاد ملی مقابله با کرونا هستند. رهبر معظم انقلاب دیروز در سخنان خودشون به مناسبت عید سعید قربان تأکید کردند که همه سوگواران حسینی، هیئت‌ها و مداحان موظفند به تصمیم‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا عمل کنند. گزارش همکارم گنجی.
سید مجید بنی فاطمه از مداحان کشور گفت بیانات رهبری درباره سوگواری محرم فصل الخطابه و همه باید اون رو اجرا کنن. محمد رضا بزری هم معتقد بیانات رهبر انقلاب بار دیگه گوشزد کرد که بچه شیعه امام حسینی باید نماد عقلانیت باشه. به گفته او هیئت‌های عزاداری میتونن امسال با ابتکار خودشون الگوی جدید برای برگزاری تجمعات در شرایط بحرانی به جامعه جهانی ارائه بدن. سید رضا نریمانی هم تاکید کرده که تأمین سلامت مردم برای مداحان و هیئت‌های عزاداری خیلی خیلی مهمه و واجبه و همه مداحان تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستند. به گفته آقای نریمانی در این بین اما فقط چند نکته باید مد نظر قرار بگیره. اول اینکه حتماً از متخصصان برای اتخاذ این تصمیم ها استفاده بشه. دوم اینکه ستاد ملی کرونا شرایط و دستورالعمل های محرم رو هر چه زودتر اعلام کنه و سوم اینکه تصمیم ها به هیچ عنوان تغییر نکنه. میثم مطیعی مداح ناماشنا هم تاکید کرده که سلامت مردم بیش از دیگران برای هیئتی ها مهمه و همه مداحان و هیئتی ها تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا برای محرم هستند. اما یک حرف بزنید، نه اینکه نهاد آ صبح یه چیز بگه، ظهر نهاد ب یه چیز دیگه و عصر همه خلاف هم یه چیز دیگه بگن. معاون فنی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت گفته دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به عزاداری‌های ماه محرم همین هفته به ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام و بعد از تصویب در ستاد ملی ابلاغ خواهد شد.
خودمون به خودمون نمره 15 میدیم. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگه با توجه به همه نقاط ضعف و قوتی که وجود داشت در مجموع میشه به نحوه برگزاری آزمون کنکور دکتری نمره قبولی داد. دکتر فرهادی نمره هم داده و گفته به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونایی در آزمون دکترا نمره 15 یا 16 میده. وی ابراز امیدواری کرده نمره آزمون‌های بعدی از نظر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به 17 و 18 و حتی 20 برسه.
بح بح.
کنکور کارشناسی ارشد قرار 16 و 17 مرداد ما برگزار بشه و برخی نمایندگان مجلس برگزاری این آزمون رو منوط به برگزاری موفق کنکور دکترا کرده بودند. با توجه به شیوع گسترده کرونا بسیاری داوطلبان کنکورهای سراسری از سازمان سنجش و وزارت علوم خواستند این آزمون‌ها به تعویق بیفته. رئیس سازمان سنجش آموزش گفته فعلا جایگزینی برای پذیرش داوطلبان در رشته‌های پر متقاضی از جمله رشته‌های پزشکی وجود نداره و پرطرفدارها حذف شدنی نیستند. آقای خدایی افسود همکنون داوطلبان رشته‌های پرطرفدار برنامه‌ریزی‌های خودشون رو انجام دادن و ما نمیتونیم در 10 روز باقی مونده به آزمون اعلام کنیم شما که 4 سال برای کنکور زحمت کشیدید برنامه‌ریزی‌های خودتون رو کنار بگذارید. او این رو هم گفته که داوطلبان دوره کارشناسی ارشد خیالشون راحت باشه این آزمون حتما در تاریخ اعلام شده برگزار خواهد شد.
با لغو برگزاری کنکور کارشناسی ارشد یک بازوی اختاپوس مافیای کنکور قطع میشه. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگه لغو کنکور کارشناسی ارشد در اولویت مجلس 11 قرار داره. به گفته آقای منادی سفیدان نمایندگان خانه ملت طرحی 2 فوریتی در این باره دارن که اگه تصویب بشه کنکور کارشناسی ارشد از سال آینده لغو میشه و داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی توی دانشگاه ها پذیرفته میشن.
مجلس شورای اسلامی سالها در پی تصویب قانونی کامل و جامع که بتونه قانونی رو تصویب کنه که کنکور رو کلا حذف کنه با توجه به نظر صاحب نظران و مشکلاتی که برگزاری کنکور برای کشورمون و برای بچه‌های عزیزمون داره. الان ما در پی اون پیگیری‌ها برای حذف کنکور این سال رو ما جلسه‌ای داشتیم در شورای عالی سنجش و پذیرش دوره تحصیلات تکمیلی در دفتر وزیر محترم. ما سالهاست که در پیام‌نور رشته‌های فراگیر داریم که این فراگیرها به صورت بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشجو میگیرن. خب این خلاف قانونه. قانونش هم ماده 4 قانون سنجش و پذیرش رشته‌های تحصیلات تکمیلی هستش. این قانون میگه که باید آزمون متمرکز باشه و بر اساس رشته تخصصی دوره لیسانس و همچنین معدل دانشجو باشه. در پی حذف که آزمون کنکور کارشناسی ارشد هست که البته یه اصلاحیه‌ای به این ماده 4 می‌خوایم اضافه بکنیم تا این اصلاحیه منجر به این بشه که ما بتونیم بر اساس سوابق تحصیلی متقاضیان دانشجوها را جذب کنیم برای دوره کارشناسی ارشد که مورد توجه و موافقت وزیر محترم و شورای عالی تحصیلات تکمیلی هم هستش و نهایتاً ما اینو به صورت فوریت مطرح کردیم در مجلس و امیدوارم که ان شاءالله به زودی ما این رو عملیاتی بکنیم.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور میگه این سازمان از سیاوش یزدانی بازیکن استقلال شکایت میکنه. سیاوش یزدانی روز پنجشنبه زمانی که در آزمون کنکور دکتری شرکت کرده بود از کارت ورود به جلسه آزمون عکس گرفته، اونو تو فضای مجازی منتشر کرده. سخنگوی سازمان سنجش هم گفته این سازمان 100% با بازیکن استقلال برخورد میکنه، چون این فرد قانون همراه نداشتن گوشی تلفن همراه رو در جلسه کنکور زیر پا گذاشته. خب حتما گوشی نگرفتن، یه چیز شده نمیدونم. خانم زرین‌آمیزی تاکید کرده که موضع سازمان سنجش در این زمینه تغییر نمیکنه و تخلف او در هیئت بدوی تخلفات آزمون ها مورد بررسی قرار میگیره و اطلاع رسانی خواهد شد.
بله. حال رئیس سابق مجلس که دوباره به کرونا مبتلا شده خوبه و جای نگرانی نیست. دکتر ولایتی رئیس بیمارستان شهید مسیح دانشوری دیروز بعد از ملاقات با آقای لاریجانی توی بیمارستان گفت بیماری رئیس سابق مجلس رو به بهبوده. آقای ولایتی شرایط رئیس سابق خانه ملت رو مثبت ارزیابی کرده و گفته که آقای لاریجانی به زودی از بیمارستان مرخص میشه. رئیس سابق مجلس فروردین امسال هم زمانی که هنوز در رأس بهارستان بود کرونا گرفت. بسیاری از متخصصان پیشتر ابتلای دوباره افراد رو به کرونا بعید و حتی غیر ممکن دونسته بودن. این در حالیه که به تازگی در آمریکا پیرمردی فقط 10 روز بعد از بهبودی بیماری کووید 19 دوباره به ویروس کرونا آلوده و در بیمارستان بستری شد. یعنی فکر نکنیم که اگه کرونا گرفتیم
خوب شدیم دیگه، دوباره دیگه
نمیگیریم. آره
داستان کرونا. رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر اجرای حکم اعدام 5 نفر از اغتشاشگران اصفهان رو تکذیب کرد. آقای حبیبی گفته این خبر از پای و اساس کذبه و تاکنون هیچ گونه تعیین وقتی برای اجرای حکم اعدام اغتشاشگران وجود نداره. هفته پیش هم برخی رسانه‌های خارجی از قطعی شدن حکم اعدام 8 نفر از اغتشاشگران سالهای 96 و 98 اصفهان خبر داده بودند که این خبر هم دروغ از کار در اومد.
بله، رئیس دستگاه قضا بر لزوم بازگشت واحدهای تملیکی به چرخه تولید تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار با مدیران عامل چند بانک تاکید کرد واحدهایی که به تملک بانک در میان اگه تعطیل یا نیمه تعطیلن با امکانات بانک باید به چرخه تولید برگردن.
واحدهای تولیدی که شما تملیک میکنید، این واحدها به نظر من باید اگر نیمه تعطیله اینا حتما فعال بشه، اگر تعطیله چرخهای تولیدش به حرکت بیفته. بالاخره شما یک پشتوانه مالی دارید، این فرق میکنه دست یک شخص که بود. خب شخص نداره، ولی خب نظام بانکی بالاخره میتونه با امکاناتی که داره چرخهای تولید را بندازه. نکته‌ای که من تاکید کردم در یک جلسه رو مقام معظم رهبری بزرگواری فرمودن، در اون جلسه‌ای که ما خدمتشون بودیم قوه قضاییه تصریح کردن و تأکید فرمودن که واقعا باید در نظام بانکی اگر کارگاه‌های یا کارخونجاتی به هر نحوی به تملیک در میاد و تملک میکنه بانک، از اون روزی که بانک تملک میکنه باید بالاخره با امکانات بانک چرخهای تولیدش را بیفته. اگر احیانا کندی داره کندیش از بین بره و به چرخه تولید کشور یک کارخونه یا کارگاه افزوده بشه.
کشف داروهای لاغری تقلبی. رئیس کلانتری 179 خلیج فارس از کشف 7000 دارو و قرص لاغری و محلول ضد ریزش موی تقلبی به ارزش 2 میلیارد تومان در تهران خبر داد. به گفته سرهنگ آقایی در تحقیقات ماموران مشخص شد مالک یک دستگاه خودروی شاسی بلند با همکاری همدستش پارکینگ منزلش رو در حوالی شهرک قدس به کارگاه تولیدی محلول ضد ریزش مو تبدیل کرده. این افراد همچنین قرص‌های لاغری تاریخ گذشته را از بازار جمع‌آوری و پس از اصلاح تاریخ مصرف بین مشتریانشون توزیع می‌کردند. هر دو متهم پس از دستگیری به جرم ارتکابی اعتراف کرد.
ما به جای قرص خوردن ورزش کنید دیگه، چه کاریه؟
حالا بدبختی رو بگو که چیزا رو زدن ماشون روش کنه ریخته بیشتر.
اما زمامداران آمریکا بعد از 31 سال از درگذشت امام خمینی هنوز نام رهبر ایران رو نمیدونن. پاسخ سخنگوی کاخ سفید به پرسش خبرنگاران درباره بزعم اونها برخورد دوگانه شبکه پیام‌رسانی توییتر با آیت الله خامنه ای و ترامپ خبرساز شد. توییتر به تازگی درخواست نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو برای سانسور پیام‌ها و حذف حساب کاربری منتسب به رهبر انقلاب به بهانه پیام‌های ضد صهیونیستی ایشون رد کرده و گفته که پیام‌های آیت الله خامنه ای مربوط به سیاست های جاریه. این در حالیه که توییتر پیام های منتشر شده در این حساب و بارها سانسور رو حذف کرده بود. این برخورد دوگانه توییتر از سیاسی کاری این شبکه پیام رسان حکایت میکنه و دیروز سوژه نشست خبری سخنگوی کاخ سفید شد. خبرنگاری از سخنگوی کاخ سفید پرسید که چرا توییتر پیام های ضد صهیونیستی آیت الله خمینی رهبر ایران رو منتشر میکنه در حالی که پیام های ترامپ رو پاک میکنه. کایلی مکنانی هم بدون توجه به رحلت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 68 میگه مدیران توییتر علاقه‌ای به ارزیابی پیام های آیت الله خمینی ندارن، بلکه دوست دارن پیام های توییتری ترامپ رو ارزیابی کنن.
Eye opening, and it tells you where these social media companies stand, where they're not willing to assess the Ayatollah Khomeini's tweets, but they are willing to assess President Trump's tweets.
خب شاخص بازار بورس الان 1,952,583 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 48,259 واحد بالا رفته. از آن ظهر هم 13:10 دقیقه است.
خیلی ممنون از همراهیتون، خدا حافظ.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونی یه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرفو فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرم و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید.
ایران را بشنویم.
رخاوت،
به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی.
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رهاورد همراه شما این تا دانستنی‌های متنوع علمی رو خدمتتون مطرح کنیم، با این امید که این مطالب مورد توجه شما قرار بگیره. علاقمندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد که یک مجله علمی مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره نصب اولین توربین بادی 250 کیلوواتی در دانشگاه فردوسی صحبت بکنیم. اولین توربین بادی 250 کیلوواتی تولید شده به وسیله پژوهشکده هوا خورشید مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد نصب شده. انرژی باد جزو انرژی های پاک و تجدید پذیره که دارای توجیه اقتصادی در مناطق بادخیز کشوره. این انرژی میتونه باعث صیانت از منابع انرژی آبی، گازی و بقیه انرژی های تجدید ناپذیر باشه و افق روشنی رو برای استفاده از این نعمت خدادادی پیش روی صنعت برق قرار داده. نخستین نمونه داخلی توربین بادی 250 کیلووات با توانایی تولید میانگین 976 مگاوات ساعت انرژی برق در سال ساخته شده. طرح مطالعاتی ساخت توربین بادی 250 کیلووات به وسیله پژوهشکده هوا خورشید مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری سازمان توان شروع شده و در روز 31 تیر ماه 99 عملیات نصب توربین در منطقه بادی بینالود کلید خورده و در حال حاضر همه مراحل نصب بخش‌های مختلف تاور، ناسل و مونتاژ قطعات روتور و اتصال اون به توربین به همراه امور کیفی مربوطه با موفقیت به پایان رسیده. این توربین بادی شامل سه بخش پایه یا برج، موتورخانه و روتوره. ارتفاع برج 30 متر و قطر روتور 31 متره. این توربین با حداقل سرعت باد 4 متر بر ثانیه و حداکثر 23 متر بر ثانیه میتونه انرژی برق تولید کنه و دارای قدرت تحمل سرعت باد تا 70 متر بر ثانیه است. بر اساس اعلام وزارت علوم، این توربین توانایی تولید برق برای نقاط بحرانی و یا تأمین برق زمین‌های کشاورزی و مراکز تجاری کوچک رو داره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه پزشکی و بهداشتی این مجله علمی از آلرژی یا همون حساسیت بشنوید. آلرژی یا حساسیت شایع‌ترین بیماری غیرواگیر در جهان است. همچنین از آلرژی یا حساسیت به عنوان شایع‌ترین اختلال سیستم ایمنی بدن انسان هم یاد میشه. قابل توجهه که آلرژی در ایران هم یکی از چالش‌های مهم بهداشتی به خصوص در کلان شهرها و شهرهای صنعتیه. آمارها نشون میده که در کشور ما ایران بیماری آلرژی فصلی یا همون رینیک آلرژی یا آلرژی بینی شایع ترین بیماری آلرژی که مطالعات نشون میده درصد بالایی از ایرانیان از کودک و بزرگسال به یکی از انواع بیماری های آلرژیک مبتلا هستند و متاسفانه این میزان رو به افزایشه. آلرژی به واکنش غیر طبیعی سیستم ایمنی بدن به مواد موجود در طبیعت اطلاق میشه. موادی که باعث ایجاد این واکنش میشن رو مواد حساسیت زا، آلرژی زا یا آلرژن مینامند. دکتر حبیب سهیلی فوق تخصص آسم و آلرژی در این باره توضیح میدن.
حساسیت که واژه لاتینش آلرژی هست و این دوتا با هم معادل هم هستن، یک واکنش افراطی و بیش از حد سیستم ایمنی بدن هست به موادی که در اصل ضرری برای بدن ندارن و بدن یک واکنش افراطی به این عوامل آلرژیزا میده و این عوامل به عنوان یک عامل خارجی و بیگانه و مضر شناسایی میکنه، در صورتی که معمولا این عوامل در حالت طبیعی مضر نیستن برای بدن، ولی سیستم ایمنی بدن این افرادی که دچار آلرژی هستن دچار تغییراتی شده که این به اشتباه این عوامل رو به عنوان عوامل مضر شناسایی میکنه و یک واکنش نشون میده و این واکنش باعث ایجاد علامت های آلرژی و حساسیت در فرد میشه. اون مکانیسم اصلی و اون رازی که باعث ایجاد آلرژی میشه، علت اصلیش در سیستم ایمنی بدن هست. سیستم ایمنی بدن بازوهای مختلفی داره وقتی که این تعادل این عوامل اجرایش به هم بخوره باعث ایجاد بیماری مختلفی میشه. به عنوان مثال وقتی که واکنش بیش از حد نشون میده به یک عاملی میتونه باعث آلرژی بشه یا بیماری هایی مثل بیماری روماتیسمی یا بیماری اودیمینی. بدن به اشتباه به یه سری از عوامل واکنش افراطی میده و این بیماری رو ایجاد میکنه. یا اگر دچار نقص بشه و واکنش کمتر از حد نشون بده، مثلا به عوامل عفونی، به میکروب ها، فرد دچار عفونت میشه. یا دچار نقص بشه و نتونه عوامل سلول های خود بدن که دچار اختلال کارکرد و اینا رو بتونه حذف کنه، ممکنه در فرد ایجاد سرطان بشه. پس مکانیسم اصلی خیلی از بیماری ها و به ویژه بیماری آلرژی در سیستم دفاعی و ایمونولوژی بدن هستش. عوامل مختلفی داره، ولی بخوام به صورت ساده تقسیم بندی بکنیم میتونیم بگیم عوامل ژنتیک و عوامل محیطی هر دو با هم دخالت دارن. افرادی که از لحاظ ژنتیکی و ارثی مستعد هستن، وقتی که در معرض یه سری از عوامل محیطی قرار میگیرن دچار این علامت ها ممکنه بشن. پس هم عوامل ژنتیک دخالت داره و هم عوامل محیطی. عوامل محیطی اون میتونیم تقسیم بندی کنیم، یک سری از عوامل هستن که در محیط هستن، مثلا گرد و غبار، به عنوان مثال آلودگی هوا، مواد آلرژیزا. بله، حساسیت آلرژی میتونه بافتای مختلف و ارگانهای مختلف بدن درگیر بکنه. به عنوان مثال میتونه پوست درگیر بکنه. بیماری که ایجاد میکنه میتونه درماتیت، اگزما، حساسیت پوستی باشه. میتونه چشمو به عنوان مثال درگیر بکنه که حساسیت چشمی ایجاد میکنه، خارش، اشریزش، اینا از علامتاشون هست. میتونه سیستم تنفسی رو درگیر بکنه، به عنوان مثال سیستم تنفسی فوقانی که باعث ایجاد حساسیت فصلی میشه، به عنوان مثال مخاط بینی رو درگیر میکنه، گلو رو درگیر میکنه، باعث گرفتگی بینی، خارش، عدسای فراوان، آبریزش بینی میشه. میتونه مجاری تحتانی ریه رو درگیر بکنه که باعث ایجاد بیماری آسم میشه که اکثرا آشنایی دارن با این بیماری. میتونه سیستم گوارشی رو درگیر بکنه که آلرژی غذایی رو ایجاد میکنه که فرد دچار ممکن اسهال، یبوست یا درد شکمی بشه. به صورت کلی میتونه بافتای مختلف بدن درگیر بکنه.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوین، تا انتها با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام. سلام به همه شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد قراره که در مورد نورومارکتینگ صحبت کنیم. در برنامه‌های پیشین در مورد نورومارکتینگ مفصل صحبت کردیم و امروز قراره در مورد این مبحث جالب بیشتر صحبت بکنیم. امروز میخوام بیشتر در مورد شیوه های بکارگیری نورومارکتینگ در خرده فروشی صحبت کنم. پس به عنوان مقدمه باید این سوال رو مطرح کنیم. خرده فروش ها همیشه یک سوال رو در پس ذهن خودشون دارن. چرا یک نفر برای یک کالا پول خرج میکنه و یک نفر دیگه این کار رو نمیکنه؟ هر آن چیزی که ما میشنویم، گوش میکنیم، لمس میکنیم، میچشیم و استشمام میکنیم و در واقع از حواس پنجگانه و عینی خودمون استفاده میکنیم، در آخر به مغز ختم میشن. پس سوال اینجاست که چه چیزی ما رو اقنا میکنه؟ نورومارکتینگ بهره‌گیری از دانش برای درک اینه که چه چیزی ما رو برانگیخته میکنه، چه چیزی شخصیت ما رو شکل میده و در واقع چه چیزی باعث رفتار و واکنش های ما به طریق خاصی میشه. ما مستقیما وارد مغز میشیم تا بفهمیم که مصرف کننده چه احساسی نسبت به آگهی تبلیغاتی یک برند و محصول خاص داره. نورو مارکترها در ابتدا یک مصرف کننده رو به دفتر کار خودشون دعوت میکنن. سازوکار اونها خیلی روشن و ساده است. حسگرهای نصب شده روی سر افراد به وسیله الکترودها به اندازه‌گیری تکانه‌های الکترونیکی میپردازن و حرکات و تنگ و گشاد شدن مردمک چشم 2000 بار در ثانیه اندازه‌گیری میشه. این حجم عظیم داده با ابزار ردیاب حرکات چشمی ترکیب میشه و حسگرهایی هم تغییرات دمای پوست رو ثبت میکنن. بعد از اون نورومارکترها یک آگهی تبلیغاتی رو به ما نشون میدن و در زمانی که مشغول تماشای آگهی هستیم، ثانیه به ثانیه و در واقع 2000 بار در ثانیه میزان توجه ما، درگیری هیجانی، حافظه و میزان به یادآوریمون رو مورد توجه قرار میدن و بر همین اساس اونها میزان اثر بخشی رو ثانیه به ثانیه اندازه‌گیری میکنن. نوروفیزیولوژیست ها هم به طور همزمان الگوهای امواج مغزی رو مشاهده می کنن. این خطوط نحوه واکنش مخاطبان را در هر هزارم ثانیه می سنجه. اما داستان به همینجا ختم نمی شه. مشاهده امواج مغزی زیباست، اما چیز زیادی از اون عاید نمی شه. کاری که کارشناسا کردن این بود که اسکن های مغزی